برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من پاک بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی،
برای آزادی. سلام، من فرشید منافی هستم. این هفته نظر شما رو درباره چالش عمام پرانی پرسیدیم که مدتی در شهرهای مختلف توسط جوانها راه افتاده. همچنان میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا ویژه اعتراضات سراسری تماس بگیرید و نظراتون رو به گوش ما برسونید تا در این برنامه پخش کنیم. امروز و فردا هم از ساعت 6:15 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا، صدا و تریبونه شما هستیم. در حالی که تو مملکت ما بعضیا بیشتر از این که جلوی پاشون رو نگاه کنن مواظب پشت سرشونن که کسی عمامشون رو هوا نکنه و برای بچه‌ها دارن دیوارای شهر رو حسابی شعاری میکنن و بنرهای قاسم و سید علی و باقی شرکا سوزونده میشه، باید از مملکتی حرف بزنیم که وزیر اطلاعاتش گفته پول نهار تظاهرات 80,000 نفری مخالفین جمهوری اسلامی در برلین رو عربستان سعودی داده. یعنی واقعا اینا تصورشون از هر گونه تجمع محدود شده به ساندیس و قیمه. بابا این آدمایی که از همه اروپا رفته بودن برلین دلسوزای وطنشون بودن، مثل رئیس جمهور نهار نخورده شما نیستن که. من فکر کنم اینا انگیزشون برای شرکت در جلسات کابینه هم همینه که رئیسی آخر جلسه بگه راستی به شما نهار دادن، وزیر وزران بگن نه، و بعدم یه سفره از این نازک پلاستیکی‌ها بندازن رو زمین و اینا بشینن دورش و قشنگ هیئتی قیمه‌ها رو بریزن تو معده‌ها. به هر حال داریم در مورد دولتی حرف میزنیم که سخنگوش که معمولاً سعی میکنه این روزا نقش بازجوی مهربان و دلجو رو ایفا کنه و هی میره این ور اون ور مثلا گفتگو کنه، برگشته گفته
بله آره، مثلا آب خوردن بود دولت از روز اول گله جنگی اجازه بده که نیرو انتظامی استفاده کنه، هر کی اومد تو خیابون تق 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 بزنه، مردمم کپ کنن دارن بشن تو خونه‌شون. هرگز دولت، این دولت حداقل هرگز هیچ کاری نمیکنه.
آقا واقعا ما چه جوری از شما تشکر کنیم که مردمو با جس و کلاشینکوف نمیزنین؟ واقعا دستتون درد نکنه که خمپاره نمیزنین وسط مخالفین؟ اینکه تو خیابونا مین نمیذارین که مخالفا برن روش واقعا جای تقدیر داره. اینکه راهپیمایی ها رو بمبارون هوایی نمیکنن هم واقعا نشون دهنده رفعت نظام اسلامیه. البته بگم همین ادعای ایشون هم سوراخه. مگه توی زاهدان و خاش سنگ تموم نذاشتین و از اسلحه جنگی استفاده نکردین تا جوی خون را بندازین؟ ولی انصافاً مردم باقی نقاط کشور از اینکه فقط با باتوم و شلیک نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای و پینتبال و کتک و قپونی با جووناشون برخورد میکنین شرمنده شما هستن. همین که هزاران مجروح و زندانی و صدها کشته روی دست مردم گذاشتین نشون میده چقدر شماها مهربون و باگذشتین. واقعا من در اینجور مواقع بازم باید درود بفرستم به بچه های دانشگاه شریف به خاطر اختراع اون شعار بسیار جذاب نه اینوری نه اونوری، تا شما بفهمین که اگه شما از گلوله جنگی استفاده نمی کنید ولی جوانای مردم از حداقل امکاناتشون برای زدن تو بیت رهبری استفاده می کنن. بله بعدم حالا اصلا زدین مردمو تو خیابون ناکار کردین با اون همه ورزشکاری که هی با پیراهن تیم ملی میرن مسابقات بین المللی ولی مثل بچه های تیم فوتبال ساحلی و همینطور تیم ملی واترپولو اول بازی موقع پخش سرود نظام مقدستون لام تا کام دهنشونو باز نمی کنن و سرود رو نمی خونن چی کار میکنین؟ امثال نیلوفر مردانی اسکیت باز ایرانی رو چی کار میکنید که باز بدون حجاب در ترکیه رفت روی سکو ولی اون هم مثل الناز رکابی ظاهراً وادارش کردین که بگه اون موقع حواسش نبوده که روسریش افتاده. با همه اینا که هر روز به روش های مختلف اعتراضشون رو تو صورتتون میکوبن چی کار میکنید؟ خیلی سخت مواجه شدن با روی شناگذیر این همه جوونه نه؟ اجازه بدین برای اینکه بیشتر از این خلقمون تنگ نشه بریم به دانشگاه شریف و حرفای عادل فردوسی پور رو بشنویم که دیروز در تجمع اعتراضی دانشجویان این دانشگاه حاضر شده بود و اینطوری گفت.
به این فکر میکردم که آخه به چه دلیلی باید این عزیزان ما یه سرشون پشت میلای زندان باشن جای دانشجو؟ به هیچ وجه پشت میلای زندان نیست. دانشجو نباید ممنوع ورود بشه. من فکر میکنم نه تنها تمام شما دانشجویان عزیز بلکه تمام اساتید دانشگاه، همه مردم ایران خواهان آزادی بی قید و شرط بچه های دربند هستن، ممنوع بوده مشکلشون برطرف بشه و هیچ پرونده‌ای براشون باز نباشه که آقا بعدا ستاره دار بشن ارشد نتونن برن. این اتحاد شما، این حضور شما اینجا واقعا دلگرم کننده است. انشالله به زن زندگی و آزادی احترام بذاریم.
ما هم همین امید رو داریم. البته طی این مراسم بچه‌های شریف آهنگ سرود زن مهدی یراحی رو همخونی کردن که واقعا شنیدنش تو اون شرایط مو به تن آدم سیخ می‌کرد. بعد از اینکه تو اعتراضات مردمی چندین بار معترضین موفق شدن مامورین سرکوب رو گیر بندازن و باهاشون حسابی درگیر شدن و یه ضربه شست خوبی هم بهشون نشون دادن، یه سری از دوستانی که معمولاً از زیر لحاف اتفاقات روز رو خیلی دقیق پیگیری میکنن شروع کردن به ابراز نگرانی از این اتفاقات و یه ترکیبی رو ساختن و ازش آویزون شدن به نام چرخه خشونت. که یعنی چی؟ که یعنی این چرخه خشونت الان بین معترضین و سرکوبگران تشکیل شده و وای خیلی خطرناکه، وای داریم به کجا میریم، وای نزنید و از این حرفا. خب البته در جواب اینا بعضیا معتقدن که اگه کسی فقط یک بار از زیر لحاف بیرون اومده باشه و فقط یک بار تو این 20-30 ساله از نزدیک نحوه برخورد نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی رو با معترضین دیده باشه، حتما این حرفا رو نمیزنه. چون خب الان مردم قطعا عصبانی ان و میزان خشمشون بالاست، ولی مثلا سال 88 که راهپیمایی سکوت میکردن و اون همه کشت و افتاد رو دستشون چی؟ یا سال 78 که اصلا کار خاصی نمیکردن و 4 تا شعار دادن و فقط میگفتن چرا یه روزنامه بسته شده چی؟ که اون همه دانشجو رو توی کوی دانشگاه زدن و داغون کردن. دهه 60 و سالهای اول انقلاب هم که دیگه به هر گوشش نگاه کنی رسما انگار داری یه فیلم ترسناک میبینی که توش از خلخالی و لاجوردی گرفته تا خود همون امام امت همه دست به کار بودن که فقط بکشن. هزاران جوون فقط به خاطر فروختن 4 تا روزنامه یا عضویت توی حزب یا طرفداری از یه اندیشه اعدام شدن و خود حکومت چرخه که چرس کنم اقیانوس خشونت را انداخت تا برسیم به الان که بعد از این همه سال بازم یه جوری دارن مردمو میزنن که انگار قاتلای آب و اجدادیشونو گرفتن. بعد یه سری از زیر پتو میان بیرونو میگن وای نه به چرخه خشونت، وای نه تو رو خدا اون مأمور نیروی انتظامی رو نزنید، وای اون یارو لباس شخصی خیلی گناه داشت تنها گیر آوردینش نزنینش. انگار اونها وقتی یه جوون 20 ساله رو گیر میارن همه میشن پوریای ولی و با حفظ قواعد جوانمردی یکی یکی میان جلو. نه خیر، اونها انقدر میزنن و انقدر میزنن و انقدر بالا سرش وامیستن تا حتی کسی نتونه به موقع برسونتش به بیمارستان تا همونجا در دم جان بده. بله این است جمهوری اسلامی. یه سری ها توصیه میکنن میگن اگه کسی دوروبرتون بود و از این حرفای چرخه خشونتی زد شما اون ویدیوی خوفناک نازیاباد رو بهش نشون بدید ببینید واکنششون چیه. تو اون ویدیو مأمورین سرکوب یه نفر رو زدن، اون شخص روی زمین افتاده، بعد به نوبت میان با باتون و هر وسیله دیگه که در دست دارن میزنن و باز هم میزنن، در حالی که اون افتاده و به نظر بیهوش میاد، و باز هم میزننش. یکی دیگه میاد با موتور از روی طرف رد میشه، بعدش هم یکی از فاصله کمتر از یک متر بهش شلیک میکنه. دیگه از این وحشیانه تر داریم؟ تو حیات وحشم وقتی یه حیوان درنده یه آهو رو شکار میکنه، موقعی که شکار از تقلا میفته و عملا تسلیم میشه، اون حیوان درنده دیگه ولش میکنه تا بعدن بره بخورتش. این مأمورین سرکوب جمهوری اسلامی اما ظاهرا به هیچ چی راضی نیستن و فقط میزنن. بعد شما وقتی همچین چیزایی رو میبینی بازم روت میشه بگی چرخه خشونت رو متوقف کنید؟ البته بعضیا میگن این دوستان زیر پتویی ما در این جور مواقع از گاندی و ماندلا هم بالا میرن تا بگن معترض خوب کسیه که فقط کتک میخوره. ولی خب در این مورد هم پادزهر وجود داره و خود نلسون ماندلا به عنوان رهبر مبارزات علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی انگار دقیقاً در جواب همین مسئله در یک مصاحبه اینطور گفته که من ترجمهش رو میخونم. جایی که حکومت به صورت مسالمت‌آمیز گفتگو می‌کند، می‌خواهد مشکلات را با استفاده از ابزارهای مسالمت‌آمیز حل کند و با ملت تحت ظلم صحبت کند، این خیلی برای مردم سخت خواهد بود که به خشونت روی بیاورند. اما وقتی حکومت نهادهای سیاسی را ممنوع اعلام می‌کند، فعالیت‌های سیاسی را ممنوع اعلام می‌کند، افراد را با تحمیل ممنوعیت‌ها فلج می‌کند و سرکوب را تشدید می‌کند و تمامی فعالیت‌های سیاسی را وحشیانه قلق و غم می‌کند، از ما انتظار دارید چکار بکنیم؟ ما باید متوسل به خشونت شویم تا از خودمان دفاع کنیم. بله، خیلی ها معتقدن این روزا که بعضی دوستان جدیداً با ترکیباتی مثل چرخه خشونت آشنا شدن. لطفاً ما رو زخم نکنن و نگرانی بابت بالا رفتن میزان خشونت رو با شخص شخیص ایشون مطرح کنن.
خشونت یعنی چه؟ خشونت یعنی مثلا کشتن، کتک زدن، زندان کردن. اونجایی که در مقابل اغتشاشگری، در مقابل تعدی از قانون قرار میگیرد حکومت اسلامی، بایستی با قدرت، با قاطعیت، با خشونت. از اسم خشونت که نباید ترسید.
بله، خیلی وقت پیش ایشون ترسش از خشونت ریخته و به نیروهاش گفته با خیال راحت مردمو بکشید. داریم در مورد رهبر نظامی حرف میزنیم که این روزا مبهوت از ضرباتی که خورده. کسی که خودش اولین فرماندهنده آغاز و پیشبرد و تکمیل چرخه خشونته. اون مسئول این شرایطه، نه مردمی که دارن به مشروع ترین شکل ممکن و با دست خالی از خودشون دفاع مشروع میکنن.
شدیم و صد و تون رو چکستیم، ما بی شماریم، با یکی هستیم. موهاشو میبست و میگفت بوی آزادی میاد، از پشت این همه دود و خون نور شادی میاد. خشم تو رگهاش میجوشه و فریاد توی مغزش، کفشاشو میپوشه، فکرش اینه که شهر رو پس بگیره، دستاشو سمت مردمش میگیره.
زن زندگی آزادی.
علی‌رغم این که من مخالف خشونت به هر شکلی هستم، ولی در روزی که این ملایان و آخوندها در کنار مردم نمی ایستند و ضد مردم مجیز امامشون رو میگن، باید باهاشون این رفتار بشه تا یاد بگیرن دست بالا دست بسیاره، میزنی میخوری. حرفی که امامتون گفته، تابع امامتون هستید، پس منتظر بدتر از اینش هم باشید.
خواستم ضمن تمام حرفایی که زده شد یه چیزی رو اضافه کنم. شاید بعضیا بگن تقصیر اون شیخک پیری که رفته از سر کوچه ماست بگیره چیه این وسط، اون هیچ کاره است. درسته، شاید هیچ کاره باشه، اما کسی که ببینه این همه جرم و جنایت شده به واسطه داشتن این لباس و هنوز اونو حفظ کرده و پوشیده، یه خود باید فکر کنه، یه خود باید تأمل داشته باشه و شاید بهتر تجدید نظر بکنه در کسوت خودش. این لباس نماد خیلی چیز هاست، بهتره که پوشیده نشه، به نظرم بهتر اصلا عوض بشه. ممنون.
نیستایی هرزه تایی زن آزاد منم.
چو بد کردی مباشی من زعافات، که واجب شد طبیعت را مکافات. همیشه جواب های هوی هست.
خب هفته‌های گذشتم راجع به بحث جامعه شناسی اعتراضات مردمی در ایران با جلال سعیدی صحبت کردیم. امروز هم با ماست جلال. سلام.
سلام فرشید.
خوشحالم
که بازم با جامعه شناسی اومدیم. خب اگه یاد باشه اون دفعه قبل که صحبت کردیم، مثلا من سعی کردم یک مجموعه ای از نظرات جامعه شناسان داخل و خارج ایران انتخاب کنم، ولی این دفعه سعی کردم بیشتر فوکوس کنم رو جامعه شناسانی که داخل هستن، به خاطر اینکه خب در هر صورت در وسط ماجرا هستن کسایی که با دید کارشناسی و علمی سعی میکنن این اتفاقا رو تحلیل کنن و به نظرم خب اصالت بیشتری داره نظرشون.
درسته.
مثلا یکی از جامعه شناسان برجسته‌ای که یه مصاحبه نسبتا مفصلی با یکی از رسانه‌ها کرده بود، دکتر مقصود فراست‌خواب بود که خب خیلی پرشور سعی میکرد تحلیل کنه این ماجرا رو. معلوم بود که خب چون وسط اتفاق هستیم، خود این افراد که اصولا افراد آکادمیکی هم هستن و خیلی نباید قاعدتا به سوژه نزدیک بشن، ولی خودشون هم خیلی پرشور هستن توی نحوه حرف زدن. همه این عزیزان هم میتونیم بفهمیم. حالا میتونیم بخش از حرفاشون رو گوش کنیم که دارن یک اصطلاحی دکتر فراست خواه ساخته به اسم لحظه محصایی شدن. حالا داره اینجا توضیح میده این لحظه رو و حالا میتونیم بعدا بیشتر حرف.
ایران دچار یک تغییر دورانی شد، نتیجه اون تغییرات کوچیک بود که رسید به یک لحظه انباشت. این لحظه سرزد و دیگه بازگشت ناپذیره. این تغییر در ایران یک رشد، یک دگرگونی، یک رویداد، یک واقعه است که به هیچ وجه دیگه ایران به قبل این واقعه برنمی‌گرده. نه درک از دولت، نه درک از ملت دولت، نه درک از سرزمین، نه درک از دین، نه درک از زندگی، نه درک از سیاست، نه درک از جوان‌ها، هیچ چیز دیگه برنمی‌گرده.
این صحبت‌ها رو در تلویزیون ایران کرد؟
نه نه، با یکی از رسانه‌ها به صورت ویدیویی، یعنی اینترنتی کردم. ولی جالبه دیگه، همون چیزی که داره میگه عملا همون تفسیر حرف، یعنی بیان عامیانه شده که خود ما میگیم که ما دیگه اون آدمای سابق نمیشیم. داره دقیقاً تحلیل همونو میکنه. و حالا در ادامه حرفاشون ایشون یک تحلیل جالبی داره در رابطه با مقایسه جنبش یا خیزش انقلابی 1401 با اعتراضات 98 و 96 و حتی 88 که اصلا چی بود ماجرا و تفاوت اینا چیه؟
در 88، در 96، در 98 لحظه های عرض کردم گرم
بودن،
داغ بودن حتی اکثر. و این فراگیری، این مقدار از عمق، ببینید من تأکید میکنم عمق داره، این عمق داره. در 96، در 98 ما یادمونه بحث میکردیم که مثلا مردم نگاهشون به این معترضین چیه. مثلا من میگفتم اینا با معترضین همدل هستن ولی همراه نیستن، چون احساس میکنن که مبهمه. الان همه چیز عوض شده، الان دختر پسرهایی که توی خیابون هستن، نگیم که اینا تحت تاثیر احساسات، اینا از خونه ها میان، اینا از مدرسه ها میان، اینا از همین سیستم میان، از اون بر مرزا نیومدن.
دقیقاً برعکس حرفایی رو میزنه که آقای خامنه ای.
دقیقاً. یعنی ببین چقدر آدمای آکادمیک با حالا کسی که خود اسم خودش رهبر کشور گذاشته چقدر تفاوت داره و این ماجرا و احتمالاً همه این بحران و مشکل به خاطر همین تفاوته. اما شاید جامعه شناسی که یکم پرشورتر ماجرا رو تحلیل کرده و احتمالاً خیلی هم تو فضای مجازی نوع بیانش و نوع خیلی تند صحبت میکرد، دکتر آرش حیدری بود که ایشون هم یه وضعیتی تو جامعه شناسی مطرح میکنه و از این دیدگاه تحلیل میکنه به اسم وضعیت تریگر یا همون ماشه، که حالا حرفای ایشون هم بشنویم قسمت اولشو بیشتر.
ببینید در نظریه های انقلاب ها و جنبش های اجتماعی ما یه چیزی داریم که چالمرز جانسون بهش میگه تریگر. تریگر چیه؟ وقتی جامعه با تراکمی از شکاف و خشم مواجه میشه، هر چیزی میتونه تریگر باشه، از کشته شدن در واقع فوت یک دختر دهه 80 بگیر تا چه میدونم یه دفعه خبر مثلا کشتن ممکنه مثلا سگهایی که در یه چیز باشن. این رو شما اصلا نباید عامل ببینید. چالمرز جانسون به این میگفت ماشه،
جرقه
است. هر چیزی ماشه را میچکاند، مثلا تراکم شکاف هایی است که حالا سمبول خودشو پیدا کرده.
بخش صحبت‌های آقای آرش حیدری رو شنیدیم.
بله بله،
جامعه شناس
که داشت میگفت که ما اینها، یعنی کشته شدن مهسا یا این همه اتفاقاتی که میافته، اینا علت نیست، اینا ماشه ایه که علتش چیز دیگه ایه. علتش احتمالاً نظامیه که
سالهای سال بله تجمیع بله. شده و اینجا به یکی به صورت یک ماشه
در اومده. دقیقاً. و حالا در ادامه حرفاش و بخش پایانی که میشنویم، ایشون آقای فراستخود، دکتر فراستخود در مورد تفاوت 1401 و 98 و 96 و اینا صحبت کرد. ایشون یه مقایسه تلویحی داره آقای حیدری با انقلاب 57، یعنی این جنبش های انقلابی رو با هم مقایسه میکنه که اونم بشنویم. خالیت لطف نیست.
تریگر انقلاب 57 چی بود؟ بله، یعنی هر چیزی در وضعیت های جنبشی پتانسیل تریگر شدن داره و بدبخت ذهنی که تریگر رو یا ماشه رو به عنوان علت موجب تحلیل قرار. آقا اینا دیگه میدونید به لحاظ فلسفی حتی توان چیز رو هم دست دادن. چپ جریان غالب تحلیل چه، شما حتی به لحاظ فلسفی رابطه علت معلولی رو به شکل کلاسیک دکارتی ارسطویی هم نمیتونید بفهمید. آخه علت آخه یعنی چی؟ آخه یکی نمیتونه علت پدیده باشه، این ماشه است. حرف من هم نیست، متفکران جنبش انقلاب در واقع اینو بود
که اون اولش حالا شنیده نشد، گفتن اون تریگر انقلاب 57 سینما رکس بود.
بله بله، که ماجرایی بود که خب در نهایت میگن باعث افزایش حالا خشم انقلابیون شد و دیگه نشد کنترلش کرد. اینم یکی از تفسیرایی بود و حالا همینجوری در گوشه کنار کشور سینما رکس های متعددی داره اتفاق میفته، از
زندان اوین، از
ماجرای زندان اوین، کشته شدن هر دونه. و حرف بله. کلیشون اینه که آقا هر اتفاقی از کشتن سگ‌های نمیدونم فلان یا نمیدونم زدن یه دختری در توسط گشتش یا هر چیزی میتونه ماشه بعدی باشه برای مشتعل کردن بیشتر فضا.
ممنونم ازت جلال سعیدی.
مرسی.
ثابت بشه که همکاری داشته با این جنایت ها، در این جنایت ها دستی داشته، مجازات خواهد شد.
همونی که چلاغه
آزلشان چلاغه.
آیا شما که از آزادی سخن میگویید، مردم برای عبادتشان آزاد نیستند، این آزادی است؟
تمام مشروعیت شما از همین مردم، این اکثریت مردم نارست.
بله آره، مثل آب خوردن بود دولت از روز اول گلوله جنگی اجازه بده که نیروی انتظامی استفاده کنه، هر کی اومد تو خیابون تق 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 بزنه، مردمم کپ کنن دارن بشن تو خونه‌شون.
در دیگر نقاط کشور گلوله های مشکی و پلاستیکی و در بلوچستان گلوله جنگی.
آقای سعیدی،
بیش از یک سوم کشته شدگان نارامی سعیدی کشور متعلق به بلوچستان بوده. چرا؟
اما برگردیم به واقعی حمله به شاه چراغ و به رگبار بستن مردم، اتفاقی که درست در روز چهلوم مهسا امینی افتاد. خب همه یه جورایی منتظر بودن که چهلوم مهسا فرا برسه و توی اون مراسم یه بار دیگه همبستگی خودشون رو با خونی که اسم رمز اعتراضات مردمی شد اعلام کنن. البته حکومت هم خوب میدونست که قرار این روز سرتاسر ایران شلوغ بشه. به همین خاطر وقتی خبر حمله به حرم شاه چراغ در شیراز منتشر شد، مردم جزئیات این ماجرا رو با شک و تردید از صدا و سیما دیدن. حالا البته در مورد مثلا شاه چراغ کسی نمیتونه الان چیزی رو ثابت کنه، اما خب ما مردم هم تو این 14 چیزایی از مسئولین این نظام دیدیم و یاد گرفتیم که دیگه دستگاه دروغ سنجمون خیلی خوب کار میکنه. یعنی اصلا این بعید نیست که یک همچین نظامی با یک همچین سوابقی درست در روز چهلم دختری که با رفتنش داره جمهوری اسلامی رو به نابودی میکشونه، دست به یک حرکت انتحاری دیگه زده باشه تا بحث رو کلن عوض کنه. چون خیلی هم دستپاچه عمل کردن برادرها بعد از این اتفاق و اولین دستپاچگیشون هم وقتی رخ داد که فقط 3 دقیقه بعد از انجام این حمله یه پوستر رو روی کانال‌های حکومتی منتشر کردن که به نوعی دلیل این حمله رو به خاطر ناامنی ایجاد شده بعد از اعتراضات مردمی جا بزنن. حتی اونایی که با کارهای گرافیکی آشنایی ندارن میدونن تولید اینجور پوسترها حداقل چند ساعتی زمان میبره. وقتی میگیم دستپاچه بودن به این خاطره، چون آدم دستپاچه یادش میره که همه چی توی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ساعت و تاریخ داره و دقیقاً مشخص میشه که کی آپلود شده. بماند که حتی بعداً بعضیا درآورده بودن که از روی اطلاعات موجود این پوستر 3 ساعت قبل از این حمله سیو شده بوده. این البته فقط این جغل گرافیست های ارزشی نبودن که دستپاچه بودن. وزیر کشور هم عجله داشت که سریع این اتفاق رو به خیزش مردم پیوند بزنه و نتیجه حضور خیابانی مردم بدونه.
همه باید توجه کنند و مراقبت کنند که این جریان اختشاشاتی که در روزهای گذشته موجب اذیت مردم شد در قالب‌های مختلف و در شکل‌های مختلف، این داره به توسط دشمن به مسیر خطرناکی میره و باید مراقبت کنند که این جریان تروریستی که در واقع استفاده کرده از جریان اختشاش، باید کاملا جریانات اختشاشگر خودشون کنار بکشن و این مسئولین امنیت هم با شدت و قدرت مواظبت و مراقبت خواهند کرد.
حتی برای اندک آدمهایی که به جمهوری اسلامی اعتقاد دارن، این میزان از عقل و قدرت استدلال رو در نظر نمیگیره که خودشون پیش خودشون به این نتیجه برسن که یه ربطی بین اعتراضات مردم و حمله به شاه چراغ پیدا کنن. غیر از وزیر کشور، فرمانده سپاه پاسداران هم 2-3 روز بعد از این اتفاق در مراسم تشییع جنازه کشته شده ها، در حالی که نمیخواست نشون بده چقدر خوشحاله که یه بهونه برای پایان دادن به اعتراضات پیدا کرده، با اقتدار پوشالی همیشگیش اینجوری گفت:
همه توجه کنید، ما به جوانانمان، آن عده قلیل که گول خوردند، باز هم میگوییم شرارت را کنار بگذارید. امروز روز پایان اختشاشات است. دیگر به خیابان نیایید. از جان این ملت چه میخواهید؟
بله، از اون روزی که این حرفا رو زده بیشتر از 10 روز داره میگذره و میبینید که مردم چقدر برای حرفاش تره خورد کردن. البته به جای تره خورد کردن، سبزی پلو با ماهی بهش تعارف میکنن. اما اون چیزی که درباره این ماجرا از کانال‌های رسمی و حکومتی اعلام شد این بود که داعش مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته. یه بیانیه هم داده که تاریخ قمریش مشکل داره. یه ویدیو از عامل انتحاری پیش از اعزام به شیراز منتشر کردن که برخلاف بقیه ویدیوهای داعش، توی ویدیو عامل انتحاری سر و روش رو پوشونده، پرچم پشت سرش هم با پرچم رسمی داعش فرق داره. و فارغ از همه اینها، اون چیزی که توی ویدیوهای قدیمی داعش دیده میشه تجهیزات بسیار مدرنیه که استفاده می‌کنه، از ماشینالات بگیر تا اسلحه. چجوریه که برای این عامل انتحاری که فرستادن ایران یه کلاشینکوف دادن که همون دم در گیر میکنه؟ 2 تا تیر میزنه بعد گیر میکنه؟ چجوریه؟ حالا ما تجهیزات داعش رو از نزدیک ندیدیم، فقط تو فیلماشون دیدیم، ولی آقایونی که توی سپاه سربازی رفتن تا دلتون بخواد از این تفنگایی که گیر میکنن دیدن. بعد تازه بنا به گزارش ها، شما وقتی میخوای وارد شاه چراغ بشی، عزیزان دم در تا فیها خالدونتو میگردن، حتی نمیذارن خانوما چادر خودشونو سر کنن، بهشون چادر میدن. و چجوری این استاد کلاشینکوف به دست رفته تا ته حرم؟ نکنه از عالم غیب ظاهر شده ایشون؟ خب ترکیب بیعقلی و خونریزی و ترس و استیصال و عجله، خروجیش اینجور چیزی میشه دیگه. بعدش هم که نیروهای ارازشی ریختن تو فضای مجازی، شروع کردن به هشتگ زدن و پیوند دادن این اتفاق به اعتراضات مردمی ایران و با غرغره کردن هشتگ های معترضین شروع به لنگ و لگد انداختن کردن. و این بار هم یکی از معروفترین جمله هاشون که خیلی هم باش حال میکردن از خون جوانان حرم لاله دمیده بود. اینا حتی یه بیت چیه، یه مصرع شعرم ندارن که روش مانور بدن. شاید خلاصه ترین پاسخ رو برای پیدا کردن عامل حمله به مردم در حرم شاه چراغ بشه از لابلای همین توییت های ارازشه در آورد، وقتی که خیلی هاشون توییت کرده بودن برای رقصیدن روی خون زائر، که با سرقت از شعر برای شروین حاجی پور نشون دادن که مدال طلای اسکی روی اموال دیگران رو باید فقط برای خودشون کنار بذاریم ولا غیر.
جهنم نمیپرسن، دم جهنم نمیپرسن، خوابیدی گشته چند بار هر روز تجاوز میشه خونی شرط مرزا، ما تشنه بودیم و میریختن آب پشت سرباز، رای بازسازی شکستنه، میخوام استعمار نظامو ببلمش، حرف تو حق به بند حق کشیده میشه، حلقه دار مدال افتخار به گردنه، صدا پای مردم مثل زلزله از ترک میخوره سقف بیت، نور آبی پلیس میخوره توی شش قرمزم، ما قاچاقچیم لب مرز فکر همه تو جریانیم، چون زنجیره ای مثل سوپرای دریانی، من اون قطره خونیم که نمیره رو لباس خلخالی، صدای یوزی زوزای شلاقی یه جوری خونوت میره که انگار یکی رو کشته و دستش تو خون میده، نوزادا رو حالت آجیگر میخورن، صورت و مثل پوست گردو شروع میشه، جوهر الفی قلم جت پاک میشه، گناه دزدی با صدقه سر، فقط امضا میشه سند مرگ، تبر حق جا خوش کرده توی کمر خف، همه آلودن کی نیستش دستش تو کار، یکی بود طرفش رو راست شد قلبش سوراخ، فدایی مونده جا کفشش رو خاک، نه عکسش رو ما ارسش میگیره، آجی پوست خندان میگه ببریدش خط رو خرخر از پر چوب خط تو عقبی، ما اونقدر هم به درد نخور نیستیم، ما رو دور ننداز، عوض کرده مزه خاک و خون، عدالت ادام شد تناب قانون، جلو میره زمان رو انگاه خورده وسط کله جهان با تو، هیچ موقع خاک نمیشه اینو هیچ کی به یاد نمیده، خون با ایکس پاک نمیشه اینو هیچ کی به یاد نمیده.
های اونایی که تو خونه نشستین فکر میکنین آمریکا قراره بیاد نجاتتون بده، توییت قراره نجاتتون بده، توییت فلان وزیر و توییت فلان هنرمند، از این خبرها نیست. شما راهپیمایی سال 57 رو نگاه کنین ببینین چقدر شلوغ بوده، اون موقع مردم خودشون انقلاب کردن، خودشون خواستن، به خاطری که نه ماهواره بود نه شبکه‌های اجتماعی بود، مردم کشاتون رو ببندین رو همه اینا، یک روز اگه 1 میلیون 2 میلیون بیاین بیرون تمومه.
اما تو این چند وقت اوضاع دانشگاه ها هم مثل اوضاع باقی جاهای ایران به هم ریخته بود، جمهوری اسلامی هم که نسخه همه مشکلاتش همیشه چماق بوده و طبق معمول با گسیل نیروهای بسیجی و لباس شخصی این چند هفته مشغول مدیریت و کنترل دانشگاه ها بود، تو بعضی دانشگاه ها که خب رسما هفتیر کشیدن، یا مثلا تو دانشگاه سنندج با شاتگان به دانشجوها شلیک کردن، گاز اشکاور و شوکر و اینا هم که دیگه حکم نقل و نبات دانشجوها رو داشت. اون که شاعر گفته بود درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را رو فراموش کنید، اینجا نظام مقدس جمهوری اسلامیه و درخت تو گر بار دانش بگیرد بازم میخوری لگد و توسری را. تو خیلی از دانشگاه ها لیست های بلند بالا درست کردن از دانشجوهای ممنوع الورود به دانشگاه، بعد صبح به صبح صف های طولانی جلوی در دانشگاه تشکیل میشد که مسئولین حراست جلوی در دونه دونه چک کنن که وقت دانشجوی ممنوع الورود وارد دانشگاه نشه، کیف ها رو هم دونه دونه موقع ورود میگشتن. فکر کن این همه درس بخونی خوشحال باشی که رفتی دانشگاه، بعد اینجوری باید برخورد کنن. یه چیز بامزه این که توی دانشگاه نوشیروانی بابل یه تعدادی از دانشجوها رو به خاطر اینکه توی سلف دوغ میهن نخورده بودن به کمیته انضباطی احضار کردن. شوخی نمی‌کنم. خبرش اینجوری منتشر شد که اینا موقع نهار ظاهراً دوغ‌های میهنشون رو برده بودن گذاشته بودن یه گوشه، که ظاهراً این کار اقدام ضد نظام تلقی میشه. دیگه دوغمون هم نمیتونیم ننوشیم. بله. حالا صحبت از دوغ شد، اشاره هم بکنیم به وضعیت سلف دانشگاه، که تو خیلی از دانشگاه‌ها دانشجوها خودشون با استفاده از نیروی قهریه دیوارها و پرده‌های بین غذاخوری آقایون و خانم‌ها رو برداشتن و دانشجوهای دختر و پسر مثل همه جای دنیا کنار هم غذا خوردن. یعنی سلف‌های دانشگاه بود که پشت سر هم سقوط می‌کرد و به دست دانشجوها می‌افتاد. از این ور دانشجوها کنار هم غذا می‌خوردن، از اون ور ارزشی‌ها دور هم فشار می‌خوردن و خیلی جاها کار به درگیری هم کشید. توی دانشگاه علم و صنعت وقتی اجازه ندادن دانشجوها کنار هم توی سلف غذا بخورن، دانشجوها رفتن توی محوطه و روی زمین کنار هم نشستن که خب حراست دانشگاه هم با شیلنگ آب شروع کرد خیس کردن دانشجوها و کار به درگیری کشید. برای اینکه فضای دانشگاه‌ها دستتون بیاد چجوریه، گوش بدین رئیس حراست دانشگاه مازندران چجوری دانشجوها رو تهدید میکنه. بله، میگه من کاری ندارم، اون بیرون به تعداد شما نیرو منتظرتونه. خیلی ممنون که اطلاع دادین. توی دانشگاه پلی‌تکنیک تهران هم رئیس حراست اینجوری دانشجوها رو تهدید میکرد.
خب تا ساعت 2:30 اینجا رو خالی کن. همه شما رو با شناسایی کرد. ساعت 2:30 نرید. همه شما فردا ممنوع ورودی.
اوکی.
خوش بده. هر کس هم دست گیری کردن به ما رابطی نداره. ممنوع ورودی هم. خوش بده. ممنوع ورودی هم طبق پرونده دانشی فرنگی داره کارش انجام میشه، کمیته انضباطی داره کارش انجام میشه.
بله، هم که میگفتن مشکلی نداره، یعنی باش حرفاشو تایید میکردن. قشنگ حراست شده شعبه سپاه پاسداران مستقر در دانشگاه. دیگه یه جوری شده بود که دانشجوها تو خیلی از دانشگاه ها اینجوری شعار دادن علیه حراست دانشگاه. نسیجی حراست پیوندتان مبارک. البته ناگفته نمونه که همه دانشگاه‌ها حراست‌هاشون هم دست بسیجیان نبودن. توی دانشگاه کردستان وقتی موتورهای یگان ویژه به سمت دانشگاه می‌خواستن تیراندازی کنن، چند تا از پرسنل حراست جلوشون سینه سپر کردن و با به خطر انداختن جونشون اجازه این کار رو ندادن، که خب بعداً دانشجوها حسابی ازشون تشکر کردن. واقعاً دست راستشون زیر سر حراست باقی دانشگاه‌ها که عملاً هم دست سرکوبگرا شده بودن و صدای خیلی از اساتید دانشگاه رو هم در آوردن. روز دوشنبه بیانیه 600 تا از اساتید دانشگاه ها منتشر شد که اعلام کردن اگر دانشجوهای بازداشتی آزاد نشن و ممنوع ورودها به دانشگاه اجازه پیدا نکنن به دانشگاه برگردن، اونها هم ساکت نمی نشینن و از هر راهی که بتونن برای اعتراض استفاده می کنن. خلاصه انقدر اوضاع دانشگاه ها خراب بود که وزارت علوم چند روز پیش اعلام کرد احتمالاً از سال بعد کلاس ها بیشتر به صورت آنلاین برگزار بشه و دانشجو کمتر بیاد به دانشگاه. والا به خدا دیگه چه کاری اصلا دانشجو از در خونش بیاد بیرون؟ یعنی چند وقت دیگه خرید و کارهای اداری و تفریحات و اینا رو هم آنلاین میکنن، کلا میگن همه چی آنلاین، کسی از خونه بیرون نیاد تا ما بهش بگیم. والا از اینا هیچی بعید نیست. البته نه اینکه فکر کنین آنلاین ها، نه خیر، اونلاین. بله همون لاین، یعنی لاین آقاشون، همون اینترنت ملی و داخلی که قرار را بندازن و دیگه صدا به صدا نرسه. خلاصه خودتون آماده کنید برای زندگی غیر حضوری. حضور میخواین چیکار؟ میشینیم تو خونه عزیزان راحت به مملکت خاریشون، یعنی همون مملکت داریشون برسن. بریم یکی از هنرنمایی های بچه های دانشگاه هنر رو بشنویم که این روزا واقعا هر روز دارن کارهای جدیدی برای حمایت از اعتراضات مردمی انجام میدن، چه گرافیکی و چه موسیقیایی. دمتونم گرم. وقتی سیر وقایع قبل از انقلاب 57 رو نگاه میکنیم، یکی از بهونه های مردم برای تجمعات و تظاهراتشون برگزاری مراسم 40 برای کشته شده های شهرهای مختلف بوده. اتفاقی که توی نگاه اول شاید مهم نباشه، ولی وقتی که الان و بعد از گذشت بیشتر از 4 دهه بهش نگاه میکنیم، میبینیم چقدر توی زنده نگه داشتن تظاهرات مردم و حضورشون تو خیابونا نقش داشته. البته اون چهلم گرفتن ها بیش از اون که به زنده نگه داشتن و تجدید اعتراضات کمک میکرد، یه نقشه زمانبندی دقیق و یه جور تقویم برای ادامه اعتراض ها بود. چون هر یه نفری که کشته میشد توی حافظه مردم، توی تقویم های خونه ها برای 40 روز بعد یه علامت میخورد که اون روز قرار بازم به خیابون برن. انگار با کشته شدن هر یه نفر جون اون آدم بین آدم‌های دیگه پخش می‌شد و یه جون به جون‌هاشون اضافه می‌کرد. اینجاست که آدم یاد شعاری می‌افته که بچه‌های دانشجو همین دیروز تو دماوند می‌دادن. هر یه نفر کشته شه، 1000 نفر پشتشه. و این چله‌ها هم شاید یه جورایی تقویم این پشت هم بودن باشه. اما این روزا و تو این اعتراضات اخیر که انقدر طولانی شده که دیگه به 40 کشته شده ها میرسیم، خیلی از اونایی که اون سالها جوون و نوجوون بودن یاد همین تاکتیک قدیمی مراسم 40 گرفتن افتادن، اتفاقی که داره به عنوان یکی از بازوهای کمکی اعتراضات مردمی کار میکنه و تبدیل به دردسر جدیدی برای جمهوری اسلامی و کارگزارانش شده. چون کاریه که نمیشه جلوشو گرفت، چون خانواده های داغدار و مردم سیاه پوش میخوان برای عزیز از دست دادشون مراسم بگیرن، کاریه که نمیشه ممنوعش کرد. چون خود حکومت بعد از 1400 سال هر سال مراسم 40 امام حسین رو سنگینتر و شلوختر برگزار میکنه و این 40 ها داره یکی یکی از راه میرسه و مردمی که تو گوشه گوشه کشور اسم و رسم و خبر کشته شده ها رو میدونن، خیلی هاشون میخوان توی اون روز یه کاری بکنن که خون اون جوون، نوجوون، دختر، پسر، هر کسی که هست فراموش نشه. شاید جمهوری اسلامی و در رأسش آقای خامنه ای هیچ وقت فکرشو نمی کرد همون کاری که توی سالهای 56 و 57 به کمک انقلابیون اومد، امروز به کمک آدمهایی بیاد که جمهوری اسلامی رو نمیخوان. کاری که خودشون متخصص انجام دادنش بودن، چه شغل سابقشون که چرخیدن تو قبرستونا و نوحه خوندن و قرآن خوندن تو عزاداریا بود، چه چهلم هایی که روزهای پیش از بهمن 57 برای کشته شده ها می گرفتن و حالا همین تبدیل به کابوسشون شده. قبلا گفتم، الانم میگم، ما الان و امروز نمیدونیم کجای کتاب تاریخیم، توی کدوم پاراگراف و کدوم خط از تاریخ جمهوری اسلامی هستیم. نمیدونیم چند تا صفحه یا چند تا پاراگراف یا شاید چند تا خط تا پایان این فصل از کتاب مونده، چون کتابهای تاریخ رو بعد از به سرانجام رسیدن وقایع مینویسن. ولی اون چیزی که میشه بهش فکر کرد اینه که اگه چند روز پیش 40 مهسا امینی بود، اگه امروز 40 نمازگزاران زاهدانه، اگه چند هفته دیگه 40 فرشته احمدی، عرفان زمانی، مائده جوانفر، روزبه خادمیان، مهرشاد شهیدی و روزهای دیگه، 40 های دیگه در راهه، این 40 ها همشون یه پاراگراف مهم توی فصلیه که قرار کتاب تاریخ درباره جمهوری اسلامی روایت کنه. باز هم میگم نمیدونیم کجای تاریخ ایستادیم، ولی از این روزا این رو میشه فهمید که بعدها دانش آموزا باید توی جواب سوال امتحان تاریخ که ازشون میپرسن مراسم 40 کشته شده های خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی از چه ماهی شروع شد، بنویسن از آبان 1401. اما بر جهان شما نیز بگذرد.